ساعت 18 به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسنم. پاکستان حمله به پایگاه نیروی انتظامی در راسک را محکوم کرد. وزیر خارجه فرانسه در سفر به اسرائیل خواستار آتش‌بس پایدار در غزه شد. پوتین میگوید روسیه علاقه‌ای به جنگ با ناتو ندارد. وزارت خارجه پاکستان با صدور بیانیه ای حمله به یک پایگاه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در شهر راسک در استان سیستان و بلوچستان را محکوم و با دولت و ملت ایران ابراز همدردی کرد. ساعتی پس از صدور این بیانیه، احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی در سفر به شهر راسک از پاکستان خواست امنیت مناطق مرزی خود را تأمین کند و به گفته او اجازه ندهد گروه هک‌های تروریستی در خاک این کشور لانه بسازند. بامداد جمعه یک مقر فرماندهی انتظامی در شهر راسک واقع در استان سیستان و بلوچستان هدف حمله مهاجمان مسلح قرار گرفت که در جریان آن 11 مأمور نیروی انتظامی جمهوری اسلامی کشته و 8 نفر زخمی شدند. گروه مسلح جیش العدل مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. وزیر خارجه فرانسه روز یک شنبه پس از ورود به اسرائیل خواستار آتش‌بس جدید و پایدار در نوار غزه شد. کاترین کولونا پس از گفتگو با همتای اسرائیلیش گفت که پاریس از میزان تلفات سنگین غیر نظامیان در غزه عمیقا نگران و خواستار آتش‌بس جدید فوری و پایدار است. الی کوهن وزیر خارجه اسرائیل اما با رد هر گونه درخواست برای آتش‌بس آن را خطا و هدیه‌ای برای حماس دانست. گروه افراطی حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک گروه تروریستی شناخته می‌شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید این کشور دلیل علاقه و منفعت ژئوپلیتیک، اقتصادی، سیاسی و نظامی در جنگ با کشورهای عضو پیمان ناتو ندارد. آقای پوتین این صحبت‌ها را روز یک شنبه در پاسخ به سؤالی درباره اظهارات اخیر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا بیان کرد. جو بایدن گفته بود که روسیه در صورت پیروزی بر اوکراین به یک کشور عضو ناتو حمله خواهد کرد. رئیس جمهوری روسیه این اظهارات را مهمل خواند و گفت فکر می‌کند خود آقای بایدن هم همین نظر را دارد. حزب راستگرای برادران ایتالیا که به ریاست جورجیا ملونی نخست وزیر این کشور اداره می شود، جایزه جشنواره‌ای به نام آتریو را به شیوا امینی ورزشکار ایرانی منتقد حکومت جمهوری اسلامی اهدا کرد. خانم امینی بازیکن پیشین تیم ملی فوتسال زنان ایران بود که از سال 2018 در ایتالیا زندگی می کند. در مراسم اهدای جایزه به خانم امینی، آنجلو روسی، قائم مقام حزب حاکم برادران ایتالیا، ایران را کشوری مرفه اما خفه شده توسط رژیمی تئوکراتیک توصیف کرد. شیوا امینی هم در صحبت‌هایی با اشاره به تجربیاتش از زندگی در ایران به محکوم کردن اقدامات حکومت جمهوری اسلامی پرداخت و از ورزشکارانی که اعدام شدند یاد کرد. فاطمه مجلل قایقران ایرانی روز یک شنبه در مسابقات زیر 20 سال زنان آسیا در جایگاه نخست ایستاد و مدال طلا گرفت. خانم مجلل در این مسابقاتی در تایلند برگزار می شود در فینال روینگ تک نفره سنگین وزن موفق به پیشی گرفتن از حریفانی از قزاقستان، هنگ کنگ، ویتنام، فیلیپین و سریلانکا شد. او روز شنبه نیز در مسابقه دو نفره روینگ زنان همراه کیمیا زارعی صاحب مدال طلا شده بود. روز شنبه نیز الناز رکابی سنگ‌نورد ایرانی در مرحله نهایی مسابقات کاپ آسیا در جریان این مسابقات در جایگاه سوم قرار گرفت و موفق به کسب مدال برنز شد. و در پی انتشار گزارشی درباره دیدار رئیس موساد با نخست وزیر قطر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تلویحاً تایید کرد که مذاکرات جدیدی برای آزادی گروگان‌های نزد حماس در جریان است. بنیامین نتانیاهو که در یک کنفرانس خبری سخن می‌گفت، دستیابی به توافق قبلی را که منجر به آزادی شماری از گروگان‌ها شد، نتیجه حمله اسرائیل به غزه دانست و گفت دستورالعمل‌هایم به تیم مذاکره کننده بر اساس همین فشار است. او از ارائه جزئیات مربوط به مذاکرات خودداری کرد و گفت نمیخواهد اطلاعاتی به حماس بدهد. ساعتی پیش از این اظهارات، خبرگزاری رویترز و برخی رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که داوید بارنعا، رئیس سازمان اطلاعات اسرائیل موساد، شامگاه جمعه در یک کشور اروپایی با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر قطر، دیدار کرده است. حساب نرگس محمدی در اینستاگرام خبر داد که اولین جلسه محاکمه این برنده جایزه نوبل صلح پس از دریافت این جایزه قرار است روز سه‌شنبه 28 آذر در شعبه 26 دادگاه انقلاب برگزار شود. به نوشته این حساب، خانم محمدی روز دریافت جایزه نوبل به دفتر بند زنان فراخوانده و طی ابلاغیه‌ای به او زمان برگزاری این جلسه دادگاه به ریاست ایمان افشاری اعلام شد. این سومین جلسه محاکمه نرگس محمدی به دلیل فعالیت‌های اخیرش در زندان محسوب می‌شود. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی در پاریس، نخست از او درباره جزئیات این احضار پرسیده است.
دلیل اقدام از نظر اینا نامه ها و پیام هایی که نرگس بیرون از زندان میفرسته. شما وقتی که میاد از زندان دیگه نباید نظر آقایان عقیدت رو ادامه بدی و نرگس این کار کرده و 5 پرونده در 2 دادگاه مفتوحه که تا الان 2 پرونده ها باز شده و 3 پرونده هم هستش در مورد مجموعه موجودی هایی که نرگس تو زندان میکنند رو تبدیل به چند کیفرخواست اتهامی میکنند، در یه پرونده وارد میکنند و به سبب بخاطر فشار آوردن به نرگس و دادگاه ها رو برگزار میکنند، ولی میدونید نرگس هم دادگاه ها شرکت نمیکنه. بعد از سال 98 و تبعیدش به زندان زنجان، نرگس تو هیچ دادگاهی شرکت نکرده. محاکمات همه قیابیه. چند وقت پیش هم یک دادگاه در قیابش برگزار شد و 1 سال به زندان دادن.
آقای رحمانی، همچنین گفته شده که بنابر خواسته دادسرای امنیت ناحیه 33، اجرای حکم محکومیت خانم محمدی باید خارج از شهر تهران باشه. چه دلیل خاصی برای این خواسته قضایی مطرح شده؟
اتفاقا مسئله نگران کننده همینه. من تمام نهادهای حقوق بشری به این فرا میخوانم. نرگس میخوان از زندان تهران به دلایل امنیتی و سیاسی ببرن بیرون، یعنی در حقیقت میخوان دوباره تبعیدش کنن و این یه اعلام خطر و این اعلام حساسیته، در این یه نوع اعلام فشاره، یعنی تو همین حوض پس در جدا از اون وزارت اطلاعات خواسته است به دلایل امنیتی و سیاسی، یعنی بخاطر تحرکه نرگس در زندان ادین حکمش در جای دیگه بکشه. ما محل زندگی ما تهران بوده. نرگس تمام جرائمش در تهران اتفاق افتاده. این در حقیقت یک نوع اعمال فشارهای از نظر خودشان قانونی و پیچیده است که هیچ جایگاهی نداره. زندان زنان در تهران قانون مقاومته و قانون صدا. نرگس هم یکی از این افراده. احتمالا اینه برای دیگران هم اعمال خواهند کرد. باید به لااقل اگرم اعمال میکنن این با مخالفت شدید نهادهای حقوق بشری و همچنین آگاهان سیاسی در ایران صورت بگیره. جمهوری اسلامی لجبازی داره میکنه در مقابل واقعیتی که در مقابلش قرار گرفته، یعنی فعالان حقوق بشر، فعالان زن، بخش عظیمی از مردم ایران جمهوری اسلامی نمیخوان. ایشان بدونه فقط اینا با زور سرکوب باید ادامه بدن. مطابق شکلهای پیچیده وزارت اطلاعات گفته که ایشان به دلایل امنیتی و سیاسی باید بیرون از تهران حکمشه بکشه. چرا؟
آیا مشخص شده کدام شهر، کدام منطقه آقای رحمانی؟
نه هنوز مشخص نه. این یه زمین سازیه، باید با این زمین سازی مخالفت کرد. یه زمین سازیه، ببینید این باید با این زمین سازی مخالفت کرد. نه جای مشخص نشده و اینا معمولا پاسخگو نیستن. اینا تحت فشار گاهی توضیحاتی میدن. ما میخوام این تحت فشار صورت بگیره و اصلا این انتقال صورت نگیره. نرگس باید آزاد بشه، نه که تبعید بشود.
آقای رحمانی، آیا دریافت جایزه نوبل صلح به خانم نرگس محمدی مشخصا باعث سختگیری های تازه دیگری علیه او شده؟
نرگس چند روز پیش بهش ابلاغ شد تو با خانواده تن نمیه صحبت کنی. نرگس با واسطه کارت هوشمند به تلفن خودش با خواهر و برادرش از ایران میدونه صحبت کنی. وقتی پدرش خانش جابجا شد با پدرش هم نمیدونه صحبت کنه، باید خواهرش باشه در کنار پدرش تا صحبت کنه. حالا این تماس هم قطع شده خب و این دقیقا یه فشار مضاعفه.
گفتگویی بود با تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی. اما مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست استان مرکزی میگوید نیروگاه شازن در راک در شبانه روز 4 میلیون لیتر مازوت میسازاند. یوسف یوسفی روز شنبه 25 آذر ماه در گفتگو با ایرنا با بیان اینکه سازمان حفاظت از محیط زیست به هیچ عنوان موافق سوزاندن مازوت نیست، افزود که عامل اصلی این اقدام ناترازی در گاز کشور است. در گفتگویی که ساعتی پیش با منصور سهرابی، پژوهشگر محیط زیست در آلمان داشتم، ابتدا از جزئیات مسئله مازوت سوزاندن در ایران پرسیدم. منصور سهرابی:
قضیه مازوت چند تا دلیل اساسی داره. یه دلیلش اینه که اصولاً پالایشگاه‌های ایران و از رد خارج هستن، دستگاه‌های تخلیهشون خوب کار نمی‌کنه. مثلا در پالایشگاه رازی کرمانشاه 50% فرآورده‌اش مازوت هست. مازوت در حقیقت یک نوع میتونیم بگیم آخرین فرآورده‌ای هست که ساخته میشه در مسئله پالایش نفت خام و بستگی به اون دستگاه‌ها داره که چقدر از اون فرآورده نفت خام تبدیل به مازوت بشه. میزان مازوت در ایران تولید خیلی بالاست، از طرف دیگر هم مازوت ایران درصد گوگرد بالایی داره، 7 برابر استاندارد جهانی گوگرد داره. سال 2018 قانون تصویب شد در دنیا که مخصوصا رابطه با کشتیرانی که دیگه از این مازوت ها استفاده نشه، یعنی در حقیقت ایران نمیتونه اون مازوتش رو به این شکل صادر بکنه، باید گوگرد زدایی بکنه که اون هم هزینه بر هست. از طرف دیگه نگهداری مازوت هم سخت است، یعنی شما نمیتونید به راحتی انبار یا دپوش بکنید، یک شرایط خاص خودشون میخواد. از طرف دیگر هم در زمستان ها خب فشار روی گاز خیلی زیاد هست و مصرف انرژی بالاتر میره و مردم نیاز دارن به سیستم گرمایشی که اکثرا هم در داخل شهرها گاز هست و حاکمیت هم میدونه که اگر گاز قطع بشه احتمال اینکه مردم واکنش های امنیتی از خودشون نشون بدن خیلی بیشتر از این هست تا اینکه هوا آلوده بشه، چون مردم نسبت به آلودگی هوا واکنش های تندی تا حالا نداشتند و یه جوره نرمالیزه شده، لذا ترجیح داده که هوا را آلوده بکنه تا اینکه گاز را قطع بکنه.
خب به مسئله سلامت انسان‌ها اگه بخوایم یه مقدار با جزئیات دقت بکنیم، مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران تاکید کرده که فقط در سال 1400 تعداد مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا در تهران 6398 نفر بوده.
ببینید آلودگی هوا درسته یکیش البته مازوت، فقط چند سالی هست که قضیه مازوت خیلی بولد شده. مسئله اصلی اون ذرات معلق زیر میکرون هستن در فصل زمستان، البته خیلی عوامل دخالت داره، از جمله مثلا سوخت ناقص خودروها که اکثرا به دلیل اینکه سوخت ها بی کیفیت هستن ناقص میسوزن، یا اینکه خودروهایی که از رد خارج هستن دیگه سیستم احتراقشون خوب کار نمیکنه. و نباید فراموش بکنیم به اندازه‌ای که مازوت غیر استاندارد هست در ایران، گازوئیل هم غیر استاندارد هست و گازوئیل هم از فرآورده‌های سنگین گوگردار هست. در بسیاری از کشورهای دنیا مخصوصا دیگه از گازوئیل گوگرد زدایی میکنند، ولی در ایران متاسفانه وزارت نفت گوگرد زدایی نمیکنه و اونو هم میفرسته هوا. حالا در بعضی از مناطق مثل تهران، مثل مشهد، مثل اصفهان، یه جاهایی که ما وارونگی دما را در زمستان داریم و جوی حالت در شرایط پایدار، خب این لایه مرزی پایینتر میاد و آلاینده ها در ارتفاع کمتری از جو هستن، این غلظت به شدت بالا میده و سبب میشه که اثرات منفی این آلودگی بیشتر بشه، که خود این هم دخالت داره برای اینکه مرگ و میر رو بیشتر بکنه. و آماری که از سوی دولت ارائه میشه معمولا قابل اعتماد نیست.
به نظر شما با توجه به این ماجراهایی که الان اشاره شد، راهکار واقعا چی میتونه باشه؟
ببینید اولین مسئله اینه که قانون در سال 1396 تصویب شده، قانون هوای پاک، بتونند اجرایی بکنند. هرچند به بعید میدونم در این سیستم این قانون هم اجرایی بشه، چون مسئله برمیگرده به مسئله سیستمی که حکومت داری. ولی خب اگر فارغ از این قضیه نگاه بکنیم، اولین کاری که باید بشه اینه که پالایشگاه ها باید سیستم تقدیرشون رو درست بکنن، فرآورده ای که از اونجا میاد بیرون فرآورده درستی باشه، بعد خودروهایی که سوخت ناقص دارن از داده خارج هستن جایگزین بشن، سیستم حمل و نقل باید تغییر پیدا بکنه و از همه مهمتر ایران شرایط بسیار مناسبی برای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر داره، میشه از اونها استفاده کرد، مخصوصا از نور خورشید و در بعض از مناطق باد، میشه اینها را به مرور جایگزین کرد، این معضل رو حل کرد. اما هم اراده میخواد، هم اینکه بالاخره باید مردم هم فشار بیارن، یعنی مطالبه گری مردم در این زمینه باید بیشتر بشه که حاکمیت رو مجبور بکنن هزینه بکنه، هزینه هایی که در فسادها ما در خبر میبینیم میشه و در واقع بر دوش دولت و در نهایت بر دوش مردم هست. اگر این هزینه ها در این بخش هایی که مربوط به محیط زیست هست خرج بشه، قطعاً آسیب ها کمتر و کمتر خواهد بود.
گفتگویی بود با منصور سهرابی، پژوهشگر محیط زیست.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19.